الطاهرين المعصومين فيما بقيت الله في العرزين روحي وارواح العالمين لسلام معتامه الكذا تهمنا تبلا ومن اعزائهم تبرا الى الله. خب امروز بپرسیم یا امروز هم رحمت در قضا نمیدونم از یه جهت وسط بحث دلم نمیاد بحث رو قطع کنم از یه جهت حالا بریم چی میشه بریم جد دیروز بحثمون رسید به اینجا که گفتیم مرحوم مزفر وسط المدخل یعنی بعد از اینکه تعریف منطق حل شد موضوع منطق رو بحث نکردیم حاجت رو منطق هم حل شد یه دفعه بحثی رو مطرح میکنن وسط المدخل به عنوان بحث علم و اقسامش بعد هم به طبع این جهل و اقسامش مطرح میشه این دو سه جلسه خلاصه بعدی کلا بحثمون سر اینا علم و اقسامش جهل و اقسامش و اینجور بحث سوالی پرسیدیم که وسط المدخل این بحث برای چی مطرح شده؟ آیا یه بحث منطقیه پس چرا تو المدخل؟ اگه بحث منطقی نیست باز چرا تو المدخل؟ این اگر بحث منطقی نیست منطقی چرا بهش پرداخت میکنه؟ اگه بحث منطقیه پس چرا نرفته تو مسائل علم منطق؟ اومده توی مقدمه علم منطق؟ این سوال درگیر باشید فعلا باش بینید چی میشه؟ بعد ما میگفتیم که مرا مزفر وقتی بحث علم رو مطرح میکنه سریع باورقی میزنه که آقا منظورمون تو فضای منطق علم حضوری نیست. چرا نیست؟ چرا خطا نیست؟ چرا خطا وضعی نیست؟ چون واسطه نداشت. حضرت ساده دقت میزن گفتیم علم حضوری چون حضور خود معلومه
واسطه در دریافت نداره
اصلا با علت معلول خط نکنید ها کار با علتش و سببش و اینا نیست سبب این که در علم حضوری به خود معلوم من علم دارم خودش چه خود معلوم در نفس من حاضره چون خودش حاضره به خودش احاطه وجودی دارم به دیگه خطا معنا نداره اما توی علم حضوری چون به خودش علم نداریم یعنی به خودش خود اون معلوم در نفس ما حاضر نیست یه اثری از اون یه صورتی از اون در نفس ما هست ما به واسطه این صورت به اون شی داریم علم پیدا میکنیم ممکنه این واسطه که در ذهن من هست با این شی که در خارج مطابق از آن در نیاد شما وقتی یک قاشقی توی لیوان شکست دیده میشه تصویری که از این صحنه میگیره چجوریه؟ یک قاشق شکسته توی ذهن شما اما این قاشق شکسته قطعا مطابق با واقع نیست اینجا خطا رو پیدا چون واسطه غیر از این معلوم خارجی ممکن این مطابق با این مطابق خارجی مطابقت نداشته باشه ما فکر میکنیم که مطابقت فقط که چطور شد؟ لذا در علم حضوری خطا راه داره اما در علم حضوری خطا معنا نداره خب حالا چرا علم حضوری از منطق اومد بیرون؟ خب خطا نداشته باشه چون مزفر با غایت کار کرده گفته چون بچه نیاز با منطق یا غایت علم منطق اصلا ذهن از خطا بود در علم حضوری که خطا معنا نداره خب شعنیت بحث منطقی هم نداره این بحث ها از اینجا برای من مزفر میان اقسام حالا اقسام بگیم مراتب بگیم نمیدونم باز این هم باید شده کار بگیم مراتب علم حضوری رو شون میخواد بیان کنه میبنم که یه بچه که به دنیا میاد خب ابتدا تولدش خالص ذهن خالص ذهنه خالص نفس از هر علم حصولی هیچ علم حصولی در این بچه وجود نداره وقتی متولد میشه اما در اثر این به طور رشدش و حالا هر روز که میگذره اطراف خودش رو میبینه اطراف خودش رو لمس میکنه یه غذاهایی رو میچشه درست شد با این حواس ظاهری خودش با حواس کار میکنه و در اثر حس یک صورتی از این مخصوص در ذهنش به وجود میاد پس اولین علم حصولی که در بچه یا در انسان به وجود میاد علم حسی روز که از حواس ظاهرش عقد شده حالا یا حس باطره باشه حس مثلا سامعه باشه شنیدن و لامسه باشه و مثلا ذائقه باشه و دیگه چی بود؟ شام هر کدوم از اینها یک سوالی رو در ذهن این بنده خدا وجود میاد که این میشه اولین علم حصولیش درست شد؟ مرحله بعدی اینه که خب حالا حس قطع شد یعنی من چشم رو بستم یا اون چیزی که جلوی چشم من بود رفت اون طرف خب الان که دیگه حس نیست اما اون صورت همچنان در ذهن باقیه. به این مرحله اشاره میگیم علم خیالی. تقریبا کار حافظه رو میکنه. خیال اگه بخواد تعریف کنید قبلا آدرس دادیم کجا رو هم داریم؟ تو همون کشاف اطلاعات برونو تو همون تعریفاتی که در اولش نبود. خیال گفتتون که به وسیله اون گفته انسان حفظ میکنه صور محسوسه رو یا کلا صور ذهنیش رو. قوه حفظ تصورات صورت اینو بهش میگن خیال. پس در مرحله اول با حس درک میکنیم، مستقیم حس داره از خارج عکس برداری میکنه، حس هنوز قطع نشده. بعد از اینکه حس قطع شد دیگه انقطاع حس حاصل شد، این صور اصطلاح محسوسی که ما داشتیم اینا از بین که نمیرن، تو ذهن باقی میمونن. به این مرحله ایشون رتبه علم خیالی. مرحله بعد از این حالا رتبه بعد علم فصولی اینه که ما با این صوری که الان تو علم خیال داریم، یعنی تو مرحله خیال داریم، خب کار میکنیم، اینا رو با هم دیگه مقایسه میکنیم، ترکیب میکنیم، گاهن تجزیه میکنیم، یه خلاصه آش شوره خلافکاری تو ذهنمون میپزیم، یا مثلا خروس هفت‌سر، یه گاو مثلا هشت‌پا. اینجور تصورات خیالی رو بچه میتونه تصویر بکنه، به این میگن تخیل. از قوه تصرف در معلومات خیالی، اینا رو با هم دیگه مقایسه کردن، تجزیه کردن، با هم دیگه قاطی کردن، تصرف فعله. انسان خودش میتونه تو صوری که در ذهنش هست تصرف بکنه، یه صور متخیله ای بسازه که شاید اصلا واقعیتی هم نداشته باشه. اینو بهش میگیم علم تخیلی. حالا فعلا با تصامم تا ببینیم بعدا چه میشه. مرحله بعدی، خب اینا همش یعنی علم حسی، علم خیالی، علم تخیلی، منشأش چی بود؟ منشأش این حسی بود که قبل از همه به وجود میومد، یعنی خواسته ای که انسان فعال داشت، چشمی که میدید، دستی که مثلا لمس میکرد. و چون حس فقط جلسه اول فقط مادیات رو درک میکنه، فقط اجسام رو درک میکنه، نظر علم حسی، علم خیالی و علم تخیلی کلن مربوطه به این اجسام دوره بره، یعنی محسوسات هم. درست شد؟
تخیل بیش از اینا چی نداره؟ تخیل داره بیش از ماده آرگون نداره؟
ببینیم چند نه، فعلا نه. حالا ببینیم چی میشه، مزفرم بکنیم. حالا میگم عدف چی میشه شاید فرق بکنه، فعلا مزفر دارم. پس علم حسی، علم خیالی و علم تخیلی به اصطلاح مشخصا مخصوص به محسوسات، یعنی مادیات، اجسامی که دور برمون هستن. و چون مخصوص به این اجسامه، آقای گفتن که چی هن اینها؟ اینا جزئی هن، اینا فقط جزئیات رو درک میکنن. یعنی مثلا من این دیوار رو دیدم، این دیوار سفیده، درست شد؟ این میز مثلا سخته، این مثلا آهن سخته، یا مثلا اون یکی نرمه، فقط که کلن داره با جزئیات کار میکنه، جزئی درک میکنن اینها. همه علم حسی، همه علم خیالی، همه علم تخیلی. از اینجا رو بعد یه مرحله جدیدی شروع میشه در انسان که اصطلاحا بهش میگن علم وهمی. در علم وهمی میخوام بگیم که دیگه به اصطلاح مخصوصه به مادیات و اجسام نیست. انسان یه مقدار از این فضای محسوسات بالاتر میره، یه چیزهای مجردی که مادی نیستند رو هم میتونه درک بکنه. مثل چی؟ مثلا ترس یک کس دیگه، مثلا محبت یک کس دیگه، عداوت و دشمنی یک کس دیگه نسبت به خودش مثلا، یا نسبت به چیزهای دیگه، مثلا عداوت گرگ و نسبت به گوسفند مثلا، یا مثلا محبت مثلا مادر رو نسبت به یه بچه، فقط کردی اینها رو درک میکنه. اما باز این هم به شکل جزئی، یعنی محبت این مادر رو درک میکنه، ترس مثلا این گوسفند رو درک میکنه، عداوت این گرگ خاص رو مثلا درک میکنه. مثالای مشهور رو دارم میزنم. درست شد؟ اینا بهش میگن علم وهمی. در علم وهمی پا رو از مادی بودن فراتر برسید، یعنی مجردات رو داریم درک میکنیم دیگه، چیزهایی رو درک میکنیم که لا ماده تله ها و لا مقدار هست، یعنی نه ماده دارن و نه حجم. حجم مخصوص به جسم دیگه. اما باز جزئیه، علم وهمی هم همچنان جزئی و منحصر در مثال خاص به خودشه. مرحله آخر که دیگه میگن قوه خلاصه تمایز انسان با حیوانات علم عقلی یا حالا تعقلیه. در علم عقلی دیگه کلا یعنی هم از مادی بودن پا رو فراتر گذاشتیم، هم از جزئی بودن پا رو فراتر گذاشتیم. علم عقلی کلیات رو درک میکنه، هم در قسمت محسوسش هم در قسمت مجردش. درک کلیات کار علم عقلیه و چون اینها کلیان از تضارب کلیات به هم دیگه، یعنی از کنار هم گذاشتن مثلا 3 تا کلی، 4 تا کلی، 5 تا کلی، خب چند تا نتیجه دیگه میشه اخذ کرد؟ لذا اینجور میگن که در علم عقلی ما حد و نهایتی دیگه نداریم، هی اینها با هم دیگه تضارب میکنن، ضرب میشن، میرن بالا. نتیجه که از اینها به دست میاد طبیعتاً چیه دیگه؟ محدود نیست، محصور نیست. همه اینها رو میشه با هم دیگه کار کرد، قیاس چید، استنتاج کرد ازشون، از اون نتیجه دوباره یه نتیجه دیگه ای اخذ کرد. فقط یعنی نظر زمانی که در علم عقلی حد و نهایتی نیست و از همین جهتی که میگن انسان خلاصه کل عالم هستی و هر چیزی که حالا امکان داره اینها میتونه علم پیدا بکنه. خب این پنج مرحله رو حالا تصویر میخواد بکنیم اشار. اما نکته ای که هست اینه که مرحوم مظفر علم خیالی که اینجا تصویر شد با علم تخیلی که بحث کردیم رو خلط کردن، یکی دونستن، شده 4 مرحله. بعد کردیم تفکیک بین خیال و تخیل خلاصه نداشتن، اسمش هم گذاشتن علم خیالی و مرحله حفظ بعد از محسوسات رو دیگه اشاره بهش نکردن. بذار متن مرحوم مظفر 4 مرحله شده فقط، علم حسی و علم خیالی و علم وهمی و علم عقلی. دیگه تخیل رو با خیال یکی گرفتن. خب اگه تو این تیکه مشکلی هست
اینا رو چجوری به 4-5 تقسیم کردن؟
سیر رشد علم انسان دیگه، میگه اول در مرحله علم حسی فقط درک میکنه، بعد که مثلا یک ساده شد دارم قوه تخیلش مثلا به کار میفته، درست شد قوه تخیل، بعد مثلا علم وهمی رو درک میتونه بکنه، بعد مثلا در اثر رشد علم عقلی رو درک میکنه. رشد و
زمانی هم باور کنیم چون یک دیگه بوده دستار معقلی نداره،
عقل نداره نه، عقلش هست،
علم
بالقوه هست دیگه، آره بالفعل هنوز نشد، هنوز به فعلیت درک کلیات رو نمیتونه بکنه. لذا شاید میخوایم بگیم خدمتتون آره بعدها شاید برسیم، اینی که میخوایم بگیم که خیلی از الان مردای گنده ما هنوز تو مرحله علم حسی هست، کلی رو نمیتونه درک کنه. تا وقتی یه چیز محسوس جلو چشش حاضر نباشه نمیتونه کلی رو درک کنه. چرا اکثر مردم تو اثبات وجود خدا مشکل دارن از نظر عقلی ها، استدلالی؟ از نظر فطری خب خیلی راحت میشه قبول کرد، اما از نظر عقلی و استدلالی خب اثبات وجود خدا سخته. چرا؟ چون محسوس نیست، عادت کردیم دیگه، چون تمام زندگی روزمرهمون با محسوسات داریم، همینجوری سر و کار داریم. یه چیزی که یه خورده از محسوسات بالاتر باشه دیگه درکش سخت‌تر میشه واسه عموم مردم، مگر کسی که دیگه کار کرده باشه. یعنی معلومه به قدری همون تمرین و تکراری که مرحوم مظفر میگفت یو در ربو به ممارست علم عقلی و اینها، همونه دیگه، هی باید تمرین و تکرار کرده باشه، قوه عاقلش بیشتر فعال شده باشه تا راحت بتونه درک بکنه و قبول کنه. منطقاً
چیزی که
وهم و درک
میکنه چیه؟
اینا همه رو قوه درست میکنن ایشون. می‌فهمن که علم حسی با قوه حس درک میشه، علم خیالی با قوه خیال درک میشه، علم تخیلی حالا اگر باشه با قوه تخیل درک میشه، علم وهمی با قوه وهم، علم عقلی با قوه عقل. اما حالا یک نکته اینجا حالا ایشون هم پرسیدن قبل از شروع جلسه همین نکته که خب مگه نگفتیم نفس یک واحد مجرده؟ خب واحد مجرد یعنی قوه قوه نمیشه، تقسیم بندی نمیشه، اینکار ما داریم یک واحد بسیط رو میگیم 5 تیکه است، یک تیکش کار عقل رو میکنه، یک تیکش کار وهم رو میکنه، یک تیکش مثلا بهش میگیم خیال، یک تیکش رو بهش میگیم حس. اینجوریه آیا یا نه؟ انشاءالله میخوام بگیم که با اون قاعده مشهور داره فقط در حد الفاظ بنویسیدش، فهمت ان نفس و فی وحدتها کل القوا، نفس در این وحدت و بساطت همه این کارها را انجام میده. دقت کنید اینا همشون افعال و اوصاف نفس هست. نفس به اعتبار این اوصافش، چون ببینید نفس خب علم حسی داره، نفس علم خیالی داره، نفس علم تخیلی، علم وهمی، علم عقلی داره. ببینید اینا اوصاف و افعال نفس هست. به اعتبار این اوصاف و افعال ما داریم نفس واحد بسیط رو که اصلا اعتباراً داریم تقسیم میکنیم. میگه بابا اون تیکهش که کار عقل رو میکنه، اون تیکهش که علم عقلی رو درست میکنه، اسم اون رو بذاریم قوه عقل. اون تیکهش که مثلا علم خیالی رو درست میکنه، اسم اون رو بذاریم قوه. خب همش یک چیزه، نفس واحده و بسیط، تیکه تیکه هم نیست. اما چون افعال مختلفی انجام میده، به اعتبار افعال مختلفش بهش میگیم مثلا خواسته، بهش میگیم مثلا متوهله، بهش میگیم متخیله و امثال اینها. درست شد؟ پس نه، واحد بسیطه، این هم مثلا انسان ها بود. من مشخص نفسم، یک نفس بیشتر نیست، اما به اعتبار اینکه زاره بر، مثلا بهم میگن زاره. به اعتبار اینکه مثلا میخندم بهم میگن زاهد. به اعتبار اینکه راه میرم بهم میگن زاهد. و این باعث میشه که من تفکیک بشم، ترکیب تو میجاز بشه که نه واحد هم. اما به اعتبار افعال و اوصاف مختلف اینا به این صدق رو میکنم، اینا به همیشه علم عقلی داریم، پس قوه تعقل داری که علم عقلی رو درک کرده دیگه. علم حسی داری، پس قوه حس رو داری. علم وهمی داری، پس قوه وهم رو داری. اینا باز معنی ترکیب و به هم خوردن بساطت یا وحدت نیست. اینا یه نکته. حالا نکات دیگه ای هست که انشاءالله دیگه تو متن اگه برسیم خدمت تون عرض میکنم. تا وهم مشترکم دیگه، تا وهم مشترکم، فقط قوه عاقله است که انسان رو از حیوان جدا میکنه. این بحث منطقی نیست، اشکالی اگر دارید به ما نکنید. حالا انشاءالله مفصل تو سر جنس و فصلی که حالا تو تعریف ها پارسا خوندید انسان رو بیشتر کار میکنید. همیشه مثال بزنم که حد تام انسان چیه؟ هر انسان هر چی تو علم انسان شناسی گفته میشه اون واسه اون فعلا معتبره. ما از اونجا قرض گرفتیم. این بحثی که مثلا تعریف انسان چیه، تعریف مثلا فلان چیز چیه، تعریف فلان چیز چیه، این به حوزه علم منطق نیست. اینا دقت داشته باشید. اما خب انسان شناسا فعلا گفتن که فصل انسان، یعنی جدا کننده انسان از سایر حیوانات، قوه نطقه. نطقه باطنی، نه نطقه ظاهری. نطقه باطنی میشه همین قوه تعقل، قوه که تفکر میکرد. خلق الله الانسان مفتورا على تفکیر، جلسه اوله. درست شد؟ رخش جلسه دو مفتر با حالا یادم. خب حالا مثلا آره، نه ترس خودشون ها، دقت کنید خلق نشد. ترس خودشون که میشه علم حضوری. ترس من نسبت به یه چیز دیگه، محبت من نسبت به یک چیز دیگه، دشمنی من نسبت، اینا همش علم حضوریه. گفتیم دشمنی غیر رو داره درک میکنه، ترس یه چیز دیگر رو داره درک میکنه. دقیق کردیم؟ میبینی که گربه ترسید، گربه مثلا یه دنبایی داره که یاد بسندش و در ترسیده و میفهمم که گربه ترسیده، اینو با وقتم میگم درک میکنه. خب الان باید اشکال کنید، الان با این توضیحاتی که باید درک کردن، الان باید 7-8 تا اشکال اچه دورست حسابی تو ذهنات رو تشکیل شده باشه.
آره بمیشون
سمونی به بحث مانده چی؟ نه بابا این ناظر من گفتم این تیکه شد، گفتش که چی؟ جدا کننده انسان از حیوان چیه؟ گفتم انسان شناسه، گفتم ناظر این تیکه شد. من گفتم بحث مانده بگیم برگشت که بازم بحث مانده بگیم، اما فعلا داریم بحث میکنیم. مثلا من که پس گفتید این سوال ذهنتون باشه که چرا تو علم مطرح این عنوان علم مطرح شد. سریع هم پاورقی خود که بابا علم حضوری جزء مباحث منطق نیست. با نظام مرحوم مظفر که با غایت می‌رفتیم جلو، چون علم حضوری خطاپذیر نیست. چرا علم حضوری خطاپذیر نیست؟ چون واسطه نداره. نظر مظفر ها. قلنا. ما که قبلا گفتیم تو این درس قبل گفتیم که ان الله تعالی خلق الانسان مفتورا علی تفکیر. تعالی محل راوش چیه؟ یه خوردم نه گیره وسته؟
معترضه.
تعالی بعد از الله اومده. خب؟ نمیدونم گل محل الله تعالی دیوار بگیدی جمعه بعد از برده چیه؟ جمعه بعد از معارف؟ ان الله تعالی خلق الانسان مفتورا علی تفکیر. خداوند متعال انسان رو خلق کرده در حالی که فرشته شده بر تفکیر تفکر، یعنی قدرت تفکر رو داره، فطرتاً متفکر خلق شده، اما تفکیر بگیر. یعنی قوه تفکیر توش هست داره، نه اینکه بالفعل الان داره فکر میکنه، نه قوه تفکر توش هست. لذا گفت مستعدن به تحصیل معارف، استعداد و قوه تحصیل علوم دیگر رو داره. از ان الله تعالی خلق الانسان مفتونا علی تفکیر، در حالی که مستعدن به تحصیل معارف. به چه وسیله ای؟ به ما اعطی من قوت عاقلت مفکره، به وسیله اون قوه ای که بهش اعطا شده که قوه عاقله مفکره باشه. عاقل و مفکره یک چیزه. جمعتا قوه ها علل اجمابات، که به وسیله این قوه عاقله مفکره ممتاز میشه از حیوانات. حالا اجمابات یعنی چارپاها، ولی منظورش کل حیوانات. یمتا زده ها عمل اجمابه ولا بحثه به بیان موتن ها در امتیاز من افتام العلم الذي نبحث عن. اشکالی هم نداره که ما تو المدخله مثلا منظر همینجوری دل بخواهی یه دفعه مثلا بیاییم چیکار کنیم موتن امتیاز انسان رو از حیوانات بشکافیم، یه خود تحلیلش کنیم. موتن این محل وطن دیگه است. ولا بحث به بیان موتن حاضر امتیاز من اقسام العلم الذي نبحث عن، از اقسام علمی که ازش میخواد بحث بکنیم. چرا میخواد ازش بحث کنیم؟ گفتیم فکر کنید باشه. مقدمتاً به تعریف علم، در حالی که هنوز علم و تعریف نکردیم. حالا تو ذهن تو باید این سوال پیش بیاد که قبل از اینکه چیزو تعریف کنیم دارید مراتبش رو میگید، اقسامش رو میگید. خب چه پارادوکسیه. مقدمتاً به تعریف علم، اقسام علم رو میگیم تا مقدمه باشه واسه تعریف علم. یعنی چی؟ مقدمتاً به تعریف علم ولی بیان علاقه منطق به، و برای بیان اینکه منطق چرا از علم داره بحث میکنه، برای بیان علقه منطق به علم، که چرا علم بحث منطقی هست نیست، چرا تو منطق بحث میشه ازش. اینا فن نخود هست. اینطور شروع میکنیم که الاول دقت کردی تعریف علم چطور شد؟ ساختار منطقی بحث اینه که اول تعریفش رو بکنم، بعد برم اقسامش رو بگم، درسته؟ بعد برم مراتبش رو بگم. چرا ایشون قبل از اینکه تعریف بکنه داره مراتب رو توضیح میده؟ روش فکر کنیم. اول اذا برد الانسان یولد و هو خالق نفس من کل فکرت و علم فعلی. یه جمله خیلی مهمیه که بحثای فلسفی زیادی هم تو این جمله خوابیده، که اذا برد الانسان، زمانی که انسان متولد میشه یولد، متولد میشه و حالا که هو خالق نفس من کل علم و فکرت فعلی، نفسش کلا خالیه از هر علمی و از هر فکر فعلی. یعنی بالفعل هیچ علمی در وجودش نیست، نه یک صورتی هست درست شد و نه یک فکر و عملیات عقلی توش هستش، هیچی توش نیست. فکرت تاش تا وحدته، یعنی یه دونه حتی فکرم نداره. خب من کل فکرت خالق نفس، از هر فکرت و علم فعلی، سوا هذا الاستعداد الفطری، مگر همین صرف استعداد، صرف قدرت علم آموزی و به دست آوردن معارف، سوا هذا الاستعداد الفطری، استعداد یعنی قدرت، قدرت، سوا هذا الاستعداد الفطری، مگر این استعداد فطری که فطرتا باهاش اومده. این قول در مقابل قول افلاطونه. افلاطون قائل بود که نه، نفس وقتی متولد میشه همه علوم تو نفس حاضر، همه علوم، یعنی وقتی بچه متولد میشه در همین ها این عالم به همه چیزهایی که مثلا تو این خدا عمرش بده 120 سال زندگیش مثلا میخواد به دست بیاره، به همه اینا بالفعل عالمه. خب پس چرا توجه نداره؟ پس چرا توجه نداره؟ میگه ها فقط توجه نیست، توجه نیست. در اثر گذشت زمان که وقتی حس کرد، وقتی رفتید، وقتی تفکر کرد، این توجه حاصل میشه، ملتفت میشه به اون علومی که داشت، که نه همه انسان، کل عمر انسان در حال ذکره، یعنی هی داره به یادش میاد، هی داره به یادش میاد، نه اینکه یه چیز جدیدی کسب بکنه، نه چیزهایی که علومی که داشت رو داره به یاد میاره. یه همچین نظری داشت افلاطون، که بحث مسئول افلاطونی هم که بحث مشهوری از تو فلسفه از همین نظریه تولید شده. ایشون داره اون نظریه رو رد میکنه، میگه نه هیچ هم اینطور نیست، نفس وقتی به دنیا میاد خالق نفس، خالق نفسه، هیچ علم فعلی نداره، فقط قدرت به دست آوردن علومو داره. سوا حاضر استعداد فطر، خب بلفعل و بلقوه نیست، بلا مشتهد بلقوه. اما مثلا حالا آیت الله مشتهد چیه؟ مثلا بلفعل. من الان بنای بلقوه، اما اون بنایی که الان داره بنایی میکنه بلفعل بنایی. این منظوره بوده، یعنی قدرت این بود که بنا بشن رو داشتم، درکردی؟ توانش بود اما خود نشدم. فاذا نشأ و اصبح ينظر و يسمع و يذوق و يشم و يلمس. زمانی وقتی که رشد کرد، نمو پیدا کرد، رشد کرد، نشأ رشد کرده می. فاذا نشأ وقتی که رشد کرد و اصبح ينظر، یعنی چی؟ یعنی نگاه کرد. اصبح ينظر با هم دیگه ترکیبیه دیگه. اصبح ينظر یعنی شروع کرد به نگاه کردن، شروع کرد به یسمع و شنیدن، شروع کرد به چشیدن، شروع کرد به بویدن و شروع کرد به لمس کردن. خب وقتی این نگاه کرد و بویید و خلاص شنید، نراه و یحس و به ما حوله من الاشیاء، ما میبینیم که اون انسان چیه؟ بگید. حس میکنه چیزهایی رو که دور و برش هست، اشیایی که حولشه، دور و برشه. این مثلا مادرش، این پدرش، مثلا این فرش، مثلا زیر پاش، این دیوار خونه شون، هر چی که دور و برش هست رو داره حس میکنه. و یتأثر بها، و از حس کردن اینها تأثر پیدا میکنه. یعنی چی تأثر پیدا میکنه؟ یعنی یک تأثیری از اینها در ذهن این به وجود میاد، همون صورت رو بخواد تحلیل کنه. در اثر حس کردن این دیوار، حالا یا دیدنش یا لمس کردنش، یک صورتی از این دیوار در ذهن من ایجاد میشه. پس ببینید نفس در نظر امام مظفر فاعل نیست، منفعله. فقط که خودش تولید نمی کنه صبر رو، در نظر امام مظفر خودش تولید نمی کنه، نفس منفعل واقع میشه، یعنی مضروب واقع میشه که از نفس. فقط که خارج تأثیر میذاره روی نفس، یک تصویری در نفس ایجاد میشه. و یا تأثر به ها از تأثر المناسب، تأثیر میذارد این اشیا، داشت تأثیر میپذیرد، تأثیر میپذیره اون انسان به وسیله این اشیا دور و برش تأثر مناسب رو. یعنی تأثری که مثلا دیوار میکنه در نفس ما غیر از تأثری که مثلا این اشیا دیگه میکنه. فقط کردید مناسب با همون شیء خاص ذهن من تأثیر میگیره اینطور. فتنفعل نفسه بها، وقتی تأثیر گذاشت، یعنی از خارج این اثر اومد روی نفس حاضر شد، خب نفس منفعل میشه، یعنی اثر رو میپذیره. معنای متابعه صرف ساده یادتون هست؟ فتنفعل نفسه بها، منفعل میشه نفس اون انسان به وسیله این اشیاء. فنعرف ان نفسه التي كانت خالیتن اصبحت مشغولتن به حالت جدیده. پس ما میفهمیم که نفسش که قبلا یه حالت خاصی داشت، یعنی خالی بود، خالی نفس بود از هر علمی، الان نه، اصبحت مشغولتن به حالت جدیده. اصبحت اینجا یعنی ساره است دیگه، یعنی به یه حالت جدیده ای مشغول شده، مشغول شده به یه حالت جدیدی که اون حالت جدید رو ما میگیم علم، مصنی ها العلم، نامگذاری میکنیم این حالت جدید رو علم. و هی العلم الحسی، این حالت جدید علم حسیه. الذی هو لیس الا حس النفس بالاشیاء التي تنالها الحواس الخمس. بفهمید که علم حسی، که این علم حسی نیست مگر حس کردن نفس اشیایی رو که خلاصه حواس خمسه بهش رسیدن، نائل شدن، تنالوها نائر شده رسیده. پس بالاشیاء التي تنالوها الحواس الخمس. اشیاء چرا مؤنثه؟ این همزش اصلیه یا زائد؟ از شیء مگه نیست؟ خب چی میشه؟ پس الفش الف تأنیث نیست؟ چیه برد؟ بلاشیا علتی، پس حبزه حبزه اصلیه، اما چون جمع مکسره باش معامله تعنیف میشه. آره اینطور نیست، حبزه حبزه زایده است، برید کارتون میشه. چرا غیر منصرف اشیا؟ اشیا چرا غیر منصرف؟ هفت داره اشیا ببینم هفت آخه خواهی دیگه حمزه اصلیه اگه حمزه اصلی باشه که دیگه با ترجمه نیست خب کار کن نه این تعنیفش تعنیف لفظی یعنی حمزهش حمزه زایده است حالا بگردیم این حمزه اصلیش پس بود خب بل اشیا علتی تنال از شهر و نظام تفیق 36 شهر و نظام شهر نظام نه نه همین چاپ دو تاید بشه خب بل اشیا علتی تنال هم حواس و خمس که این حواس و خمس بیان بشن از باصره و سامعه و شامه و ذائقه و لامه و هازا اول و درجات علم ببینید این اولین علمیه که در انسان حاصل میشه حالا اینجا بحث است آیا انسان در این حین توجه و التفات به علم حضوریش داره یعنی از علم حضوری خودش میتونه تصویر بگیره گفتیم از علم حضوری میتونیم علم حضوری بسازیم از اون انا خودش از اون نفس خودش میتونه تصویر بگیره قبل از علم حسی و او بشه اول علم حصولی ما نظر ما مظفر این نیست ما مظفر میگه این علم حسی اولین درجه علم ما علم حصولی از علم حسی شروع میشه یعنی ما حتی از علوم حضوری خودمون هم توانه بگید تصویر برداری به نحوه علم حصولی نداریم فعلا اول باید علم حسی به وجود بیاد بعد علم خیالی، بعد علم تخیلی، بعد علم تخیلی، بعد علم تخیلی، بعد علم نداره از علم حضوریتون تصویر بگیرید، از معلوم از درد که در رفتتون هم تصویر بگیرید فقط کردیم؟ این اما اول درجات علم ببینیم چه میشه پس زمان که وحازا اول درجات علم
درشه
تقدیم بیرش کردیم، نماز بسیم نمیگوان کنم درد نمیگو که، بابا بچه هم بزنیتون حرف بزنی که بچه 3-4 سالی که خب قبل آورش فعاله حالا در حد ما فعال نیست اما در حد خودش فعاله وقتی میفرستیش در مدر بگو برو بگیم مغازه بازه یا نه میاد چی میگه؟ میاد دیگه بسته است میگه از کجا میگه تو که نرفتی اونجا نام برده تا درم کجا هم نرفتی که بی خود دیدم که کفرش پایین بود خب ببین این داره قیاس درست میکنه میگه من دیدم که این کرکرش پایینه هر چیزی که کرکرش پایینه پس بسته است پس این مغازه چیه؟ این تفاوت دیگه درست شد؟ بیاید اینجا پس و هازا اول درجات علم این اولین درجه علمه و هو رأس المال لجمیع العلوم اینجاش جاید این علم حسی رأس المال همه علومه یعنی همه علوم دیگه ما چی هم بعد از این رتبه رتبتن ها ببینید نمیخوایم بگیم علم عقلی رو داریم از علم حسی انتظار میکنیم نه 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 اینو نگید میخواهم بگیم که نه رتبتاً علم حسی بر همه این علوم چیه؟ مقدمه یعنی ابتداعاً باید علم حسی تشکیل بشه بعد علم وهمی، بعد علم عقلی چون در علم وهمی و علم عقلی که اصلا محسوس نداشتیم ما علم وهمی و علم عقلی نمیتونن مبتنی بر علم حسی باشن که محسوساتو داره درک میکنه پس معنای رأس المال بگیم ابتناع علم عقلی و علم وهمی و علم حسی نیست فقط میخواد بگید که رتبتاً اول باید علم حسی به وجود بیاد تا بعد تخیل فعال بشه تا بعد وهم و عقل مثلا فعال بشه درست شد؟ خب عبارت ها بعضاً خیلی از اشکالات داره جواب میده ها حالا دقت کنید و هذا اول درجات العلم این اولین درجه چیه؟ علم و هو رأس المال این سرمایه همه علومه به این معنا که گفته نه 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 گفتیم علم حضوری تمام اول انداخت بیرون شد علوم حضوری کلا گفتیم دیگه هر جا کلمه علم تو منطق داره مثلا میشه علم حضوری علم حضوری به کنار اما اون علم حضوری که از علم حضوری میگیریش هست دار به اونا هست اونا
میگه مبتنی
ابتنا به این معنی چی؟ به این معنی که ما همین علوم عقلیمون برگرفته از علوم حسیمونه نه تو خیلی از متعلقات علم عقلی اصلا محسوس نیستن مثل خدا، مثل نمیدونم عدم، مثل اصلا نداره همونو میخوام بگیم دیگه، میخوام بگیم پس علم عقلی مبتنی بر علم حسی به این معنا نمیتونه باشه که شما بگید همه علوم مبتنی بر علم حسی هست یعنی منحصرا باید که محسوسی و خارج داشته باشید تا بتونید علم وهمی و علم عقلی بگیرید میخوام بگیم اینطور نیست علم عقلی و علم وهمی میتونن به مخصوص متعلق نشن، پس به این معنا استناد علم حسی نداره. پس ابتنا و رفت و بودن علم حسی در کلام مزفر نسبت به خیال و تخیل و وهم و عقل چجوریه؟ به این معنای رتبی، یعنی اول بعد علم حسی بیاد در نفس، بعد اینها رو وجود بیاد. خودم
درک انسان که از
بین
همین
مثلا
که
با
مقایسه با
جایی
که با
حواسش
درک میتونه
میتونه درک. همین رو میخوام بگیم ندیم، اون چیزهایی که محسوس نیستن با چی مقایسه میکنه؟ محسوس نیست اصلا، درک عقلی میتونه به این چیزهایی در علاقه بگیری اصلا محسوس نیست. مثلا عدم، تو عدم رو حس کردی؟ به کدوم حستتون حس کردی؟ عدم که نیست اصلا که شما حسش بکنید. نمیدونم رفت کجا میاد، پس خلاصه از محسوس نمیاد. ببینید رفت و مانعی نیست که ما یه علم حسی رو مقدمه قرار بدیم تا علم عقلی ازش نتیجه بگیریم، نه این تلازم رو نداره. ما از خود علوم عقلی میتونیم از همدیگه اینجوری تولید کنیم و استنتاج کنیم، از علم حسی نمیتونیم باشیم. اون تیکش که محسوس نیست که محسوس گفتیم مادیات نیست لذا همین رو درمیان پس رتبتن مقدم هست. ببینیم همین معنی رتبتن میشه دیگه. ما علم حسی رو داریم، بعد علم خیالی و تخیل وهمی تشکیل، اینو میخواد بگیم دیگه، همین که شما دارید. اما این به این معنی نیست که علم عقلی حتما باید علم حسی پشتوانش باشه. این دو تا فرق دارن با هم. بعضی اینجور برداشت کردن، بعد خودشون رو مزخرف اشکال کردن که غلط حرفه. کی گفت علم حسی رأس الماله؟ ما فهمیدیم که این تحلیل شما از رأس المال غلطه. غلط کردید؟ پس و هو رأس المال لجمیع العلوم التي يحصل عليها الانسان. پس علم حسی چیه؟ مقدمه، حالا به این معنا رتبی همه علومیه که انسان میتونه به دستش بیاره. و یشارک فیه سایر حیوانات التي لها جمیع هذه الحواس او بعضها، مشارکت میکنن در این علم حسی همه حیوانات با انسان. حالا یا هر پنج تاش مشارکن با هم دیگه، یا ممکنه یه حیوانی مثلا چی باشه؟ بصره نداشته باشه، بینایی نداره، اما مثلا به مثلا لامسه‌ای داره که مثلا ده تا انسان هم نمیتونن یه همچین لامسه‌ای داشته باشن، یا مثلا به سامعه‌ای داره که مثلا هزار تا انسان هم نمیتونن به اندازه اون سامعه داشته باشن. مثلا جبران میشن اینها به هم دیگه. پس یا
چطور
مثلا خود تخیل طرف چی؟ هی مثلا تخیل کنه راحت مشکل نداره. حالا هر چی بیان فایده شده گفتیم نمیکنه، حالا بیا کلام اضافه گفتیم. اصلانی سم مرحله دوم، ببینید سم تترقا مدار کتبه. از این سم تترقا میخوام بگیم که بابا اینا اقسام علم حصولی شاید نباشه، اینا مراتب علم حصولی هم رتبه بندی نفس انسان هم در این مراحلی که طی میکنه در زندگی، یعنی نفس انسان در یک مرتبه فقط علم حسی داره، توی یه مرتبه بالاتر هم علم خیالی داره هم علم حسی، توی یه مرتبه بالاتر هم علم تخیلی داره هم خیالی هم علم حسی، توی یه مرتبه بالاتر هم وهم هم تخیل و قبلی ها، توی یه مرتبه آخر هم میرسه به تعقل که همه این پایینی هم شاملش هست. ببینید داره این توعه نفس رو داره اشاره میکنشون، میگه نفس در اثر مدرکات یعنی در اثر علومش یواش یواش داره همینجوری بهه پیدا میکنه. توی یه مرحله فقط حولهاش خودش بود، فقط محسوسات بیشتر نه، توی یه مرحله همون محسوسات رو فقط میتونه حفظ بکنه، توی یه مرحله اینا رو میتونه با همدیگه ترکیب، توی یه مرحله این خورده پاره از محسوس میذاشت. ببینید اینا همشون سیه نفس هست. لذا میخوام بگیم که بچه مثلا بچه که تازه متولد شده با نفس مثلا ابن سینا زمین تا آسمون فرق داره، او در یک زیپ و تنگنا فقط محسوساتی داره درک میکنه. مثلا یه روزی که اصلا خاله نفس خاله نفس بود، بعد یواش یواش شروع کرد به درک کردن، این سعه پیدا میکنه تا میرسه که به تعقل میشه این نفس کامل. درک کردید؟ این رشد و مراتب توسعه نفس رو ایشون دارن میگن با توجه به این سمت ترقاها. در سمت ترقا مدار کتب سپس ترقی پیدا میکنه مدرکات سر میره بالاتر یه مرتبه. فیتصرف ذهن او فی صور محسوسات محفوظت انده، تصرف میکنه در اون صوری که چی بود؟ در صور محسوسه ای که در ذهنش حفظ شده بود. این حفظ کار قوه خیاله، تصرف کار قوه تخیله. اینا رو هم مضافه تحکیل می کرده از همینه با هم دیده اوگوری و همون حس شروع میشه دیگه. میخوام بگیم که اون مرحله تولد قبل از اینکه حواس به کار بیفتن مثلا اون شاید قبل و بعد زمانی نشه تصویر کرد، شاید همین که به دنیا میاد و حواسش فعاله ببینید کاری نست به مثبت هم داریم. میخوام بگیم بالاخره زمانی میشه تصور کرد که نفس بود و هیچ علمی نداره، حس که داره آفتاد شروع میشه. میخوام بگیم از حس داره شروع میکنه. خیلی هم نمیشه
گفتم
ذهنم میگم بازم علایم چی میده حتی من اون جلسه اول گفتم گفتم برای اینا هم میخواهیم علم اثبات کنیم، چرا از که دیگه به جمعیم روز اول میخواهیم بگیم شعور و علم و اینا هست، ولی خب اینجا جاش نیست. اینا میگم بحثای فلسفیه، من اون بزرگر از فلسفه قرض گرفته اینا رو برده اینجا، جایگاه اصل این بحثا خب تو منطق نیست. هرچی اونجا میگم من شعور اینجوری تکلیف کردم بکر. حالا بعد این نظر خودمون اونجا چی میشه دیگه. پس تو مدا طرف با مدار کتف ترقی میکنه مدرکات صفر و یتصرف ذهنه فی صور محسوسات، تصرف میکنه ذهنش در صور محسوساتی که در ذهن خودش به وسیله قوه خیال حفظ کرده بود. فینس رو بعضها به علاوه نسبت میده بعضش رو با بعض دیگه، مقایسه میکنه و این میگه طولانی تر از اون یکیه، این یکی مثلا کوتاه تر از اون یکیه اینجوری. فینس رو بعضها علاوه تازا اطول و مزا تازا زو انور و منال آخر، این روشنایی نورانی تر از دیگریه او مثلا اینجور مثال ها. و یعلف و بعضها من بعضا تعلیفا قد لا تکون لها لهو چی؟ وجود و فلخارج گوهر اینا رو با همدیه جوری تعلیف و ترکیب میکنه که اون نتیجه شاید اصلا وجود خارجی نداشته باشه. گفتیم مثلا اجده های مثلا هر سری که تصویر میکنن دو نمیدونم اینجور بعضا همش تخیلشونه. پس تعلیف میکنه بعضش رو با بعض دیگه، یک تعلیفی که قد لا یکون له وجودان فی الخارج، گاهن هیچ وجودی در خارج نداره. که تعلیف این لسو برای الاشیاء التي یسمع بها ولا یراها، مثل تعلیف ذهن اون چیزایی رو که شنیده توصیفش رو اما ندیدتشون. مثل اینکه مثلا شما میاد شهر مثلا حالا نیویورک رو مثلا تصویر کنن، بگن آ خیابوناش چه شکلیه، ساختموناش چه شکلیه، خب یه تصویری تو ذهنتون ایجاد میشه. اما خب شما ندیدید که نیویورک رو، اما که از نه دیده باشید دارید تعلیف میکنید، ساختموناشو میذارید کنار هم دیگه، کابوس سفید مثلا اون وسطه مثلا یا اون چی ده یکی هر واشنگتن بعد اون ساختموناشو خیابوناش اینا رو میشه تصویر کرد. لذا مثال میزنه به اون میفهمید که تعلیف ایله تو بر الاشیاء التي یسمع بها ولا یراها، شنیدتشون توصیفشون شنیده اما چون ندیده نمیتونه مثل کسی که دیده باشه تصویرش رو کنه، تخیلش رو کنه. فیتخیل البلدة التي لم يرها مؤلفة من الصور الذهنية المعروفة عنده من مشاهداته للبلدان. مثلا تهران دیده توی سایز حالا پیشرفته تر و مثلا حالا چیز تر مثلا فلان شهر رو تصویر میکنه، یه همچه چیز. فیتخیل البلدة التي تخیل میکنه شهری رو که ندیدتش مؤلفة من الصور الذهنية المعروفة عنده من مشاهداته مثلا به تهران به مثلا بلدان شهرهای دیگه. لحاظه همه علم خیالی، اینو بهش میگیم علم تخیلی. گفتیم چون ایشون قاطی شده اینا اینو اسمش رو گذاشته خیال. بخشی که
خوبه
در این رو هر جرمه تو ذهن شون با من رو یکی بوده نه نوشته نیست با حالا مثلا تو ذهن شون خیال همین تخیل جلب کرده، اسم خیال رو گذاشتن رو مرحله تخیل، برید اسم خیال رو گذاشتن رو مرحله تخیل. این مرحله رو تنظام نکردن مگر تو این خط که تو برای محفوظات محفوظت امده یکی دو نسخه همه نسخه بگیم. پس به حاضر مبل علم الخیالی که صحیحش تخیلی یه سر علیه الانسان به قوت تخیل. حالا ایشون گفته خیال
این
خیال فقط حس میکنه، حس که قطع شد ارتباط با خارج که قطع شد اون علم خیالی فقط حس رو برای افتاده داره بیشتر میده.
خیالی رو چرا میاریم؟ خیالی رو در چی
میاریم؟ چرا نیاریم؟
برای چی هم تخیلی
خیالی؟ چون حس میاریم، حالا شما در این دارید که نیست ما میخوام بگیم علم نداره هر جا بخواد بگیم آقا بالاخره یک مرحله هست قبل از تصرف، اینو هر چی اسمشو میذارید بذارید، کاری با اسم و جعل اصطلاح که نداریم که فقط ما بگیم یک مرحله قبل از تصرف و نسبت و افعال اینها بعد از انتفاق هست یه مرحله اینجا میفته. یه توش هرچی بخواهی بگیم رو به گوجه فره ببینیم رو اصطلاح دعوا نداریم ها. مثلا بگیم یک مرحله اینجا هست علم حسی وقتی حادثه قد شد خب این صورت چی شد؟ بخواهی بگیم هست این بودنش کار قوه خیاله. حکما اینجوری اصطلاح کردن، حکما خیال اینجا اصطلاح کردن. حالا شما هم نداره ببریمش تو تخیل، اما تصویر بکنید که یه مرحله اینجا هست باشه. نمیدونم عبارتش اینو میگه یا نه محفوظ و فهنده هم میبره تو علم حسی. شد؟ حالا بیه لقد یشارف او فیه بعض الحیوانات، بعضی از حیوانات کار تخیلی هم دارن. حالا نمیدونم این مرحله مزفر این بعض رو از کجا آورده، شاید همه شون هم، شاید هیچ کدومشون هم. بله میگم اینا مربوطه به اون علوم پایین دسته، یعنی مثلا علوم طبیعی و زیست شناسی اینا باید در عهده بگیرن اینا که آه حیوانات تخیل دارن یا ندارن. هست سوالش که دیگه نمیگه ایسه کنید باشه. خب پس تا اینجا بحث شد، حالا این علم وحنی رو چکا بس یه تعاملی بکنید، یه تعاملی روی این نکاتی اینجا با این نحوه بیانی که گفتیم تعاملی اگر بشه روی این بحثا ممکنه یه نظریاتی تو ذهنتون تولید بشه، یعنی جوری گفتیم که تولید بشه، الان منتظر تولیدش بودیم. تا علم تخیل چرا ننوشتی اینجا علم تخیلی؟ نوشی تخیل. مگه نگفتیم کار تخیل فقط تصرفه؟ تصرف فعله دیگه، علمی نمیدونم اینا رو کار کنیم. خب مثلا الله علیه شما
الله.